بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 311، سطر اول. المسألة الخامسة فی سمعه و بصره. قبل از اینکه من وارد توضیح این مسئله بشم، کلام فیض رو فقط در حد یک اشاره تکرار کنم که این تکرار مطالب پخش شده ی جلسه قبل رو جمع میکنه. فیض فرمود اراده و مشیت مانند علم و قدرت هم جهت ثبات دارند هم جهت تجدد. پس از این جهت بینشون مشابهت برقرار شد. بعد جهت ثبات رو مربوط کرد به ذات واجب تعالی و جهت تجدد رو مربوط کرد به افعال. یعنی یکی رو برد در مقام ذات، دیگری را آورد تو مقام فعل. تا اینجا سعی کرد که بین اراده و مشیت از یک طرف و علم و قدرت از طرف دیگر مشابهت و هماهنگی درست کنه. بعد وارد بیان افتراق این دو شد، یعنی اراده و مشیت با علم و قدرت فرق دارن. در وقتی میخواست تفاوت بین این دو رو لحاظ کنه، در علم و قدرت جهت ثبات رو گرفت، در مشیت و اراده جهت تجدد رو گرفت، بعد فرق رو بیان کرد. از این کاریشون به دست میاد که اگر در هر دو جهت ثبات رو میگرفت، باز تفاوت رو بیان نمیکرد. اگه در هر دو جهت تجدد رو میگرفت، بازم فرقی بیان نمیکرد. منتها رفت در علم و قدرت جهت ثبات رو لحاظ کرد و در اراده و مشیت جهت تجدد رو و فرق گذاشت.
استحسانی در
واقع فرقی دیگه. حالا با همین صورتی رو عرض میکنم، فرقش هم چون مربوط بود به تفاوت لحاظ، شاید شما فرق ذاتی بین علم و قدرت با اراده و مشیت قرارش ندید، ولی بالاخره با این لحاظ فرق حاصل میشه. واقعا با این لحاظ فرق حاصل میشه. ایشون گفت به لحاظ ثباتی که برای علم و قدرت هست، ما علم و قدرت رو صفت کمال میگیریم و مربوط به ذات میکنیم و میگیم از معلوم و مقدور تخلف میکنند. یعنی علم و قدرت میاد در حالی که مقدور و معلوم هنوز نیامدند. این به خاطر این بود که به جهت ثبات علم و قدرت توجه کرد و این علم و قدرت رو در مرتبه ذات خداوند دید، در مرتبه فعل ندید. لذا فعل رو که معلوم و مقدور بود تأخیر انداخت. اما وقتی رسید به مشیت و اراده، مقام فعل رو میکشد. گفت این اراده و مشیت وقتی میان، اجازه تخلف مشی و مراد نمیدن. مشی و مراد باید بیان. نمیشه گفت مشیت و اراده هستند و مشی و مراد بعدا میان. عزت و جلال این اراده و مشیت اجازه تخلف به مشی و مراد نمیدن. اونجا یعنی در علم و قدرت صفت رو کمالی گرفت، در مشیت و اراده صفت رو مربوط به فعل کرد و گفت عزت و جلال این صفت اجازه نمیده که مراد و مشی تخلف کنه. بعد گفت به همین جهت علم و قدرت را از صفات ذات می‌شوریم چون حیث ثباتش رو نگاه میکنیم. اگه بهم حیث تجددش رو نگاه کنیم باز میشه صفت فعل. اراده و مشیت رو صفت فعل میشماریم چون حیث تجددش رو نگاه کردیم. اگر در این هم حیث ثباتش رو نگاه میکردیم اینا رو هم صفت ذات میشماردیم. خب حالا فیلسوف، میخوام نتیجه بگیرم، فیلسوف که اراده رو عین علم میدونه و صفت ذاتی قرار میده به اون جهت ثبات توجه میکنه. روایت هشام که در صدوق و در توحید صدوق و کافی اینها آمده بود، اون اراده رو وقتی مطرح میکنه به جهت تجددش نظر میکنه و لذا صفت فعل اعلامش میکنه. پس بین کلام حکیم و روایتش تخالفی نیست، هر دو درست میگن. اون یکی این چنین لحاظ کرده اراده رو، جهت ثباتش رو دیده، ملغی کرده به علم. امام جهت تجدد رو دیدن، جداش کردن از علم، پس با هم تنافی نداره. این فرمایش مرحوم فیض بود که تفصیلش رو به صورت پخش در جلسه گذشته گفتم، الان جمعش کردم، اجمالش رو به صورت جمع گفتم و تمام نکته‌ای که در عبارت فیض بود با این بیانی که الان عرض کردم روشن شد ان شاء الله. حتما دیگه، بله حتما مربوط به مخاطبش میشده، چون در روایات ما میبینیم گاهی از اوقات مطلب طوری بیان میشه که عرف میفهمه، گاهی هم طوری بیان میشه که علما به سختی میفهمن. پیداست مخاطبا فرق میکنن، مخاطبا فرق میکنن، ائمه مناسب با مخاطب حرف میزنن. یه جا مثلا این از افراد معمولی بوده، اهل عرف بوده، امام باش اراده و مشیت رو به اون جوری که عرف میفهمیده مطرح میکنه. اگر حالا یه نفری میامد که اهل عرف بود ولی عرف خاص داشت، اصطلاحات خاص داشت، امام در صورتی که اصطلاحات او درست بود طبق اصطلاحات شرف نیست، اگه به غلط بود که نه، امام ایش وقت تابع اصطلاحات کسی نمیشه. اگه اصطلاحاتش درست بود، امام برای اینکه بهتر بهش تفهیم کنه از اصطلاحات خود او استفاده میکرد و مطلب بهش تفهیم میکرد. شاید حالا علت این که امام اینجوری حرف زدن همونطور که خود فیض و همچنین خود مرحوم لایجی گفتن، به خاطر این بود سر کارشون تو اون روایت با جماهیر بود. حالا یا اگر با سلیمان مروزی هم حرف میزدن بازم در اونجا جمهور نشسته بودند، حضرت با طبق اونچه که بقیه میفهمن حرف بزنن، مگه سلیمان تنها بود؟ سلیمان که حالا یه نفره، این همه آدم نشستن میخوان استفاده کنه، باید طوری حرف بزنن که همه استفاده کنن، نه تنها سلیمان. شاید جهت همین باشه که هم فیض هم مرحوم لاجی هر دو به مطلب اشاره کردن. المسألة الخامسه در سمع و بصر خداوند است. خواجه می فرماید که این مسئله، مسئله نقلیه، یعنی با نقل ما فهمیدیم خداوند سمع و بصر دارد. ظاهر کلام خواجه یعنی ماتن اینه که عقل در این مسئله راهی نداره. زیرا به عقل که بگیم خداوند سمع و بصر دارد، عقل به خاطر آشنایی با سمع و بصر ما فکر میکنه که سمع و بصر به وسیله آلته، زود میگه نه خدا نداره، خدا اعضا و جوارح نداره که بخواد با جارحی ببینه و با جارحی بشنوه. عقل در این جور مسائل منکر میشه، مگه بهش بگیم که مراد از سمع و بصر عالم بودنه، عالم بودن به مسموعات، عالم بودن به مبصراته که احتیاج به جارحه نداره، اگه اینو بهش قبول میکنه. ولی همینطوری بدون توضیح سمع و بصر رو به عقل عرضه کنیم، بگیم آیا خداوند این چنین سمع و بصری داره، میگه نه. پس این سمع و بصر برای خداوند باید با نقل ثابت بشه نه با عقل. بله عقل میاد میگه این سمابصری که شریعت ثابت کرده با جاره نیست، با اعضا نیست، فقط همین. خودش از اول سمابصر اثبات نمی کنه برای خدا. بعد از این که خود بعد از این که شارع برای خداوند سمابصر رو ثابت می کنه، عقل میاد میگه این سمابصر ثابت شده به توسط جاره و اعضا نیست. پس عقل در این مسئله ابتداعا وارد نمیشه. حالا ما صفحه 311 هستیم، صفحه 314 بگیریم، چهار خط مونده به آخر، چهار خط مونده به آخر قبل از قول شارح مواقف، میگه فل اولا ات تمسک فی اثبات و سمع و بصر به ظواهر القطعی ابتداعا. این قید ابتداعا توجه کنید، یعنی به ظواهر ابتداعا باید تمسک کنید، بعد به وسیله عقل ثابت کنید که این سمع و بصری که نقل ابتداعا ثابت کرده به وسیله آلات و جوارح نیست. کلمه ابتداعا در اینجا مهمه و ایشون آورده، یعنی ابتداعا نمیتونیم بیام سراغ عقل و سمع و بصر برای خدا ثابت کنیم، ابتداعا باید بریم سراغ نقل، از طریق نقل سمع و بصر رو ثابت کنیم، ثانیاً بیام از طرف عقل جاره نداشتن رو ثابت کنیم، ولی سمع و بصر رو عقل مستقیم و ابتداعا نمیتونیم ثابت کنیم. بعد مرحوم لاهیجی در همین صفحاتی که انشالله امروز هم شاید به بعضیش برسیم دو دلیل عقلی میاره، دو دلیل عقلی بر این که خداوند سمیع است و بصیر، بعد هر دارم رد میکنه، میگه ثابت شد همونطور که خواجه گفته که سمع و بصر باید از طریق نقل ثابت بشه، از طریق عقل نمیتونه، این دو دلیل هیچ کدومشون کارایی نداره. خب حالا ما پا به پای کلام خواجه پیش میریم. خواجه هم دو تا مطلب داره، یکی این که سمع و بصر رو باید نقل ثابت کند، دوم این که عقل دلالت میکند که این سمع و بصر به آلات نیست. هر دو مطلب رو میگه خواجه، هر دو مطلب رو میگه، از سمع و دل علا اتصافی بل ادراک، این در صفحه 311 میبینیدش، در صفحه 313 میگه ول عقل علا استحالت الالات، عقلم دلالت میکنه برای اینکه آلاتی در کار نیست، هر دو دارن دلالت میکنند، ولی نقل بر اصل سمع و بصر، عقلم بر محتاج نبودن به آلات. دو تا رو کنار هم بذارید معنیش اینه که خداوند سمع و بصر داره لا به آلاتن و لا به جارحته، نقل و عقل رو کنار هم بذارید نتیجه شید میشه دیگه. بقیه مطالبش حالا وقتی از رو رسیدم میخونم. سمع و بصر برای ما بله بدون آلات حالا برای خدا باید ببینیم چه سمع و بصری مراده، همین سمع و بصر ما مراده، اگه سمع و بصر ما مراد بشه اونجا آلت میخواد و یقینا سمع و بصر ما مراد نیست. اختلاف دارن در تفسیر سمع و بصر که این اختلاف هم اشاره میشه، تقریبا قولی که میشه بشه در توجه بشه خداوند بصیر است یعنی عالم به مبصرات است، سمیع است یعنی عالم به مسموعاته. اینجا علم رو مطرح میکنه، منتها حالا این سوال میشه خدا عالم به همه چی هست، چرا در بین این همه چی فقط مبصرات و مسموعات رو انتخاب کردید؟ اینا با توضیح داده میشه ان شاء الله بحثش میاد، اینا عجله نکنیم، یکی یکی اینا مطرح میشه ان شاء الله. بله
بعد به عرفا تمسک کنیم درستش کنیم.
عرفا چی میگه؟ در سمع و بصر همه سمع و بصری که تشخیص میدیم همین چیزی خودمون داریم و مسلم اینو نمیشه برای خدا اثبات کنیم. حالا چه نور اثبات میکنیم دیگه بهترین
ذات خدا نمیشه، یه در مراتب خدا میشه.
بهترین مطلبی که گفتن اینه که خداوند عالم به مسرات عالم به مسمون
که مسئله حل
میکنه این حرف
خدا عالم.
اینم که شما میفرمایید که مراتب سمع و بصر دارن این عیبی نداره، ولی اصلا بحث ما در این نیست که مراتب سمع و بصر داره. وقتی خدا میگه ان الله سمیع بصیر،
خدا
اونجا حاضر. ان الله سمیع بصیر یعنی خلائق من سمیع بصیره. آخه ظاهر عبادت اینه که الله سمیع بصیره نه خلائق.
بله خدا اونجا به مرتبه حاضره، یعنی خدا اونجا حاضره،
شما دوباره خدا اونجا حاضره، یعنی همون حرفی که قبلا ردش کردی.
یعنی هم که تو حدیث پنجشنبه که امام فرمود
بله
هزار نیست که برای همونش ما بیم مراسله
خدا نمیتونست بگه من اینقدر مهمم که مخلوقم سما بسر داره، نمیتونست اینو بگه. چرا میگه خودم دارم؟
خودش اونجا هست،
خودش اونجا یا مظهرش اونجا هست؟
مظهرش اونجاست،
مظهرش اونجاست نه خودش. اینا رو قبلا گفتیم، مرتبه رو از خود خدا خالی میکنیم. بله
از ذات خدا خالی میکنیم.
بله از ذات خدا، خود یعنی ذات دیگه. چیو؟ محتاج به حالته؟ هیچ کدام نمیگن. ما اونچه که یافتیم این بود، سمع و بصر ما احتیاج به حالت داریم، این داریم میابیم. بله این تجربه ای ماست. عقلم میگه، عقلم کلیش میکنه، میگه سمع و بصر احتیاج به آلت داره. در خدا که میرسه چون به محضور برخورد میکنیم، یه آلت نمیخواد. نه وهم، عقلم به طور وهم میگه، وهم
عقل استثنا نمیزنه که حکم.
وهم میگه که، وهم میگه که شنیدن من و دیدن من احتیاج به آلت داره. عقل کلمه منو کنار میذاره، میگه شنیدن و دیدن احتیاج به حالت داره. اما کدوم شنیدن و دیدن؟ از اول میگه شنیدن و دیدنی که در من باشد یا در حیوانات باشد، در خالق اصلا بحث نمی کنه. به خالق که میرسه اونجا میگه نه، اون سمع و بصر، اون سمع و بصر از سنخ دیگره. اگه این سمع و بصر باشه همه جا احتیاج به حالت داره، اگه این سمع و بصر داره باشه همه جا احتیاج به حالت داره. استثنا نمی کنه، حکم عقل استثناء بردار نیست، عقل استثناء نمی کنه. میگه این سمع و بصر احتیاج داره.
خدا سمیعه، درست نمیگفتن خدا عالم مسموعه. عقل نمیگه دیگه، درسته خدا میگه من سمیع هستم. عقل تو متوجه نمیشه، بعد یا توجیهش بکنید. عقل اینجا مثلا ما بگه حکم عقل
هست. حالا مطالبی ما مطالبی در پیش داریم که اینا روشن میکنه. الان بشینیم بحث کنیم بیفایده است. بعد مطالبی در پیش داریم که این مطالب روشن میکنه. از خواجه کلامی نقل میکنیم، توضیحاتی میاریم، انشالله مطالب حل میشه. عجله نکنید. صفحه 311 است، این سطر اول. المسألة الخامسة فی سمعه و بصره، نه فی سمع مظاهرش و بصر مظاهرش، فی سمع خودش و مظاهرش.
خدا در مظاهرش قادر است.
اگر شما دائما کنار من هی مبناتونو میگید، منم دائما تو کلمات هی بر علیه شما حرف میزنم. شما مبناتون رو بر خودتون نگه دارید تا منم اعتراضات در دل خودم بذارم. ولی شما اگه تکرار کنید منم تکرار میکنم. بله قد علم به ضرورت من الدین، داره اثبات سم و بصر میکنه. بعد این سم و بصر هم ضروری من الدین میدونه. قد علم به ضرورت من الدین اولا و ثبت فی الکتاب و سنه ثانیا و انعقد علیه اجماع اهل الادیان ثالثا.
ضرورت از دین دیگه هم کتاب و سنت دیگه، دوستان نیستن که.
بله
میگم ضروری دین همون کتاب و سنت، دوتا نیستن دیگه. کتاب و سنت میشه دین،
ضرورت دین. بله ضرورت من الدین با کتاب و سنت ارتباط داره، ولی یکی نیست. یعنی کتاب و سنت اینقدر دلالتشون قوی است که بالاخره برای ما علم تولید کردن، علم به ضرورت من الدین. یعنی یه علم بدیهی که این در دین جزء بدیهیاته، جزء مسلماته، مسلماتی که قطعیه.
دین رو که توضیح دارین کتاب و سنت.
بله. مت شما خودتون در فقه دیدید که میگن کتاب سنت دلالت میکند و این مسئله علاوه بر دلالت کتاب سنت ضروری من دینم هست. یعنی علاوه بر این که کتاب سنت دلالت میکنه، خب خیلی چیزا کتاب سنت دلالت میکنه ولی به حد ضروری من دین نرسیده، اما اینجا کتاب سنت دلالت میکنه به حد ضروری هم رسیده، یعنی اینقدر مهمه.
آقا ما میگیم ضروری رو نمیگیم، ما میگیم دین رو میگیم، میگیم ضروریت دین. دین چیه؟ کتاب و سنت. یعنی ضرورت دین که
عرض میکنم کتاب و سنت دلالت میکنه،
ضرورت ما جدا میگیریم، درست میفهمم
کتاب و سنت دلالت میکنه و خیلی چیزا رو کتاب و سنت دلالت کردن ولی ضروری من دین نشده، اما این ضروری من دینه. مثلا فرض کن اصل ما ضروری من دینه، ولی اینکه جهنم به صورت چاه کنار بهشته، بینش دیوار فاصله است، اینا ضروری من دین نشده، اینا هم درسته، اینا هم مدلول نقله و ما هم قبول داریم، اما اینا ضروری من دین نشده.
اینا دینه، اونا دینه ولی ضروری از دین.
خب حالا دینه به قول شما، دینه یا کتاب و سنت هرچی هست، سم و بسر از این قبیله که هم کتاب و سنت دلالت کردن، هم به حد ضروری من دین رسیده، هم مورد اجماع. البته خود اجماع هم شما بفهمید که بالاخره گرفته شده از کتاب و سنته، درست هم هست، ولی میشه یک دلیل جدا حسابش کرد. بنابراین مرحوم لاهیجی که اینجا اینا رو جدا از هم کرده اشتباه نکرده، اینا از هم جدان ولو به هم ارتباط دارن، تناسب بینشون هست، مناسبت با هم دارن، اینطور نیست که از هم کاملا منفک باشن، ولی میشه هر کدوم دلیل مستقل حساب کرد. ضرورت من دین جدا بشه، کتاب و سنت جدا بشه، اجماع جدا بشه. من عقد علیه، این ضمیر علیه برمیگرده به اونی که تو ذهن ماست، ولی قبلش ما سما بسن نداشتیم توی بارد
معلوم.
بله؟
اون معلوم،
بر اون معلوم، بر اون مثبت فی الکتاب و سنت، بر اون معلوم به ضرورت من الدین. ظاهر عبارت اینه که یا علیه رو نباید داشته باشیم یا علا انهو رو نباید داشته باشیم، و بهتر اینه که علا انهو رو نداشته باشیم. اینطور قد علم به ضرورت من الدین انهو تعالی سمیع بصیر، ثبت فی الکتاب و سنت انهو تعالی سمیع بصیر، این عقد علیه اجماع اهل ادیان انهو تعالی سمیع بصیر. علا نمیخواد، علال خصوص در باب اجماع که علیه را آورده. این انهو فقط مربوط به این عقده نیست، مربوط به علمم هست، مربوط به ثبتم هست، بنابراین علا نمیخواد. ولی من همه من نسخه قدیم رو نگاه شدم علا داشت، نسخه خطیر رو نگاه شدم علا داشت، کارش نمیشه کرد. این نسخه من که علا داره علیه رو، من علیه هم دیدم هر سه نسخه دارن، هم نسخه ما داره، هم خطی، هم قدیم، علیه هم هر دوش داشت. ولی علا رو خط بزنی دادتری که عرض میکنم انهو هم مفعول علمه است، هم مفعول ثبت، هم فاعل ثبت است، هم هم فاعل انعقد است، نه فاعل انعقد اجماعی متعلق انعقد است. بله نایفال، بعد قول قد علمه نایفال، بله انهو نایفال علمه است، فاعل ثبت است، متعلق انعقد است، و اگر علا رو ازش برداریم خوب میشه. فقط علا در صورتی جالبه که انهو رو مربوط کنید به انقده تنها، بعد انقده علیه نیارید و خوب میشه. حالا در اصل این هر که ما داریم میگیم هیچ کنم مشکل حل نمی کنه. سه نسخه هستشون علیه و علا رو با هم دارن، مطلب روشن، خیلی مهم نیست. انهو تعالی سمیع بصیر و الیه اشاره به قوله، یعنی مصنف اشاره کرد رو و سمع، و سمع یعنی نقل، اینجا سمع منه سمع مقابل بصر نگیرید، سمع یعنی نقل، دل علی اتصافی به ادراک، نقل و دلائل نقلیه دلالت کردن بر این که خداوند متصف به ادراک هست. ادراک اگر مطلق گذاشته بشه عامه، شامل عقلی و حسی هر دو میشه. خب خدا ادراک عقلی داره، حرفی نیست. ادراک حسی فقط بصر و سمع داره، شم و ذوق و لمس و اینا رو به خدا نسبت ندادن. این در صورتی که مراد از ادراک مطلق باشه. اگه مراد از ادراک ادراک حسی باشه، مطلق نباشه که شامل ادراک عقلی هم بشه، بازم شامل ادراک، اگه مراد ادراک حسی باشه بازم شم و ذوق و لمس برای خدا نیست، یعنی به خدا نسبت داده نشده، فقط بصر و سمع نسبت داده شده. بنابراین کلام مصنف مطلقه، یا مطلق وسیعی است که شامل ادراک حسی و عقلی میشه، یا یه خورده باستش کمتر شامل ادراک حسی میشه. علا ای حالن وقتی شامل ادراک حسی شد، حالا چه در ضمن عام چه مستقیما، اگر مربوط به ادراک حسی بشه، شم و ذوق و لمس شامل میشه. لذا مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه ادراک رو، میگه ادراک یعنی سمع و بصر، یعنی ادراک رو به معنای خاص میگیره، نه به معنای مطلق متوسط، نه به معنای مطلق عام، هیچ کدوم قبول نمی کنه. دلیلش هم اینه که بر خدا ذوق و شم و لمس اطلاق نشده و نمیشه. ای سم و البصر، ببینید داره ادراک رو تفسیر میکنه، تفسیر میکنه ادراک رو به سم و بصر، در حالی که ادراک منصر به سم و بصر نیست. بعد تأکید میکنه دون از ذوق و شم و لمس. چرا میگی دون؟ چرا ادراک رو تفسیر کردی به سم و بصر؟ چرا اون ستا دیگر بیرون کردی؟ لعدم ورود سمع به ها. توجه کنی لعدم تعلیل بر چیه؟ تعلیل بر تفسیرشه. چرا اینطوری تفسیر کردی ادراک، ادراکی رو که به طور مطلق در کلام خواجه آمده بود؟ چرا به اطلاقش واگذار نکردی؟ لعدم ورود سمع به ها. چون دلیل نقلی، سمع یعنی دلیل نقلی، چون دلیل نقلی به ها یعنی به این ستا وارد نشده، به ذوق و شم و لمس دلیل نقلی نداریم. و این کانال ادراکی که در کلام خواجه است، یشملها جمیعا، شامل هر پنج تا میشه یا شامل این سه تا هم میشه. ولی چون میدونیم در مورد خداوند سمع دلالت نکرده بر این سه تا، لذا باید این سه تا رو خارج بکنیم. این عبارت مرحوم لاهیجی که میگه لعدم بروز سمع به ها، علاوه بر این که تبیین میکنه که چرا من تفسیر کردم ادراک رو به سمع و بصر، علاوه بر این تبیین میکنه که در خود عبارت خواجه هم این تفسیر نهفته است، یعنی تفسیر مندراری نیست. خواجه با کلمه و سمع و دله فهمونده که مرادش از ادراک سمع و بصره. چون ما وقتی سمع و یعنی دلیل نقلی رو تفحص میکنیم، جز سمع و بصر توش نمیبینیم. بنابراین وقتی میگه و سمع، یعنی مثلا روایت یا آیه دلالت کردن بر اینکه خداوند مدرک است، با مراجعه ما به سمع، به دلایل سمعیه، یعنی به سنت و آیات آیه، معلوم میشه که این دوتا فقط دلالت بر سمع و بصر کردن. پس خود و سمع و دلن قرینه است بر اینکه مراد خواجه از ادراک سمع و بصره. چون توی سمع ما غیر سمع و بصر چیزی دیگه نداریم، توی دلیل نقلی غیر سمع و بصر چیزی دیگه نداریم. پس این کلمه و سمع و دله که در کلام ابن سینا آمده، این خودش قرینه است بر اینکه مراد از ادراک فقط سمع و بصر. نه، سمع با نقل فرق نداره. دلیل سمعی با دلیل نقلی فرقی نمی کنه، تعبیره. شاید خواجه خواسته بیان کنه که یعنی خواجه خواسته که چون بحث سمع و بصر بود، در برای بیان دلیل نقلی نگفت و نقل و دله، گفت و سمع و دله، که یه مناسبت بیشتری پیدا بشه، چون این کارا رو قدیمی‌ها انجام میدادن. ها، پس اگر اینطوره، بله، نقله یعنی، بله، نقله یعنی، یعنی در نسخه تجرید نقل آمده. خب این توجیهی که من میکنم خوب نیست، ولی مرحوم لاهیجی حالا در نسخه‌ای که سمعه، در نسخه‌ای که سمعه، چرا خواجه به جای نقل سمع و گفت؟ علتش همین عرض کردم، مناسبتیست بین بحث ما که سمعه و این نقلی که ازش تعبیره به سمع کرده، که قدیمی ها این مناسبت ها خیلی رعایت میکرده. قال المصنف في شرح رسالة العلم این کلام ما از خواجه نقل میکنیم، کلامی که در شرح رسالة العلم آمده، هم برای تبیین این که ادراک عام است ولی در اینجا اون ادراک عام اراده نشده بلکه فقط سمع و بصر اراده شده، هم برای بیان این که توضیح بیشتری بدیم که چرا از بین این قوای ادراکی فقط سمع و بصر برای خدا انتخاب شده، بقیه ادراکات ندیده گرفته شدند. اینم میخوام توضیح بدیم. در ضمن مطالبی هم هست که در مورد خداوند ما گذشته از این که شام و زائق و لامس رو به کار نمیبریم، در سمع و بصر هم سامع و مبصر رو به کار نمیبریم، سمع و بصیر رو به کار میبریم. اینا خودش یه تفاوتیه، اینا باید بیان بشه. چرا؟ چون ما دیر شروع کردیم، باید بذاریم ظاهرا بقیه‌اش رو فردا.